أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق العلا وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و احترام اکثر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، شکر سپاس خدای متعال رو که در چهارمین نوبت توفیق نصیبم شد در محضر شما برسم و گفتگوی خودمون رو بر اون موضوع متفقی که در شب نخست با هم تنظیم کردیم کماکان ادامه بدهیم. چنان که در خاطر شریف شما عرائض حقیق هست، گفتگوی ما پژوهشی بود و بازخوانی مفهوم نشاط در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و رفقای معنایی و مفهومیش که اصطلاحاً به او در بحث‌های علمی خانواده حدیث می‌گوییم. از نشاط صحبت می‌کردیم، اما لابد از آن بودیم که به سرور همسرکی بکشیم. از نشاط سخن گفتیم، لابد از آن بودیم که به کسالت و به رخوت هم نگاهی بکنیم و قدر این مفاهیم تربیت اخلاقی رو در متون حدیثی و روایی خودمون بکاویم و با پیوند زدن اونها به همدیگه بتونیم یک بست معنایی به یک شاکله معنایی رو تدبیر و تنظیم بکنیم. برای عزیزانی که نشست نخست هست خدمتشون میرسم، عرض کردیم که یکی از نعمتهایی که در دعاها توسط معصومان علیه السلام طلب می شده است و به شیعیان آموخته اند در دعاها این رو از خدا بخواهید، اللهم متعنا بالنشاط بود. با هم صحبت کردیم که اهل بیت به من و شما فرمودند محبت خاندان من اگر در جان کسی باشد، 20 ویژگی در اون باید وجود داشته باشد، 10 دنیوی و 10 اخروی. یکی از عناوین ویژگی‌های محبت اهل بیت در وجود شیعیان که در دنیا می‌باید متجلی باشد، النشاط بود که روایت رو با هم خواندیم و قلی هم زدیم. به هر حال مفهوم نشاط یک مفهومی است که عرض کردیم با غیبت امام زمان علیه السلام می‌سازد و اون مفهوم شادی نیست که بگوییم ما در دوران غیبت که شادی و عیدی نداریم. اتفاقا ما در دوران غیبت نشاط داریم و با همین نشاط زندگی، و این نشاط تنها سرمایه زندگی ماست و تنها دلیل رفتن ما به سمت جلو و به سمت مقابل است. همچنین وارد فضای سگانه شدیم، گفتیم سه فضا و سه جامعه در مقابل ماست: جامعه انسانی، جامعه اسلامی، جامعه ایمانی. و گفتیم روایاتی که در باب سرور آمده است، یکی از همخانواده‌های بحث نشاط ناظر جامعه ایمانی است، یعنی به شیعیان میگوید با شیعیان چنین باشید، با شیعیان رفتار ادخال و سرور داشته باشید. و خواندیم که ادخال و سرور یکی از طرق تقرب الالله، یکی از طرق عبادات، یعنی چنان که من با صلات قرب به سمت خدای متعال پیدا میکنم، با نشاط ورزی و با ادخال و سرور علی وجه المؤمن و فی قلب المؤمن و علی المؤمن هم تقرب الالله پیدا می کنند برای کسی که در جامعه ایمانی زندگی می کند. در سایه دسته قبل این مفاهیم رو ریز و درشت با هم گفتگو کردیم، اما بحثی که در این مجال تقدیمتون می کنیم بحث پایانی ماست در موضوع نشاط. فردا شب اگر عمری خدای متعال عنایت کرد، از باب این که شب تولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، بحث جدیدی رو مناسب با شب ولادت حضرت تقدیمتون میکنیم. لذا امشب پایانه عرایض ما در بحث نشاط پژوهی هست و خودم بیش از شما میدانم که این بحث که تقدیم شما شد تلنگوی بیش برای بحث نبود، نه ما دونستیم اصطلاحا به تعبیر علمی استفراغ و وسع کنیم، یعنی همه ساعت‌ها و قسمت‌های این بحث رو ببینیم، نه فرصت ما آنقدر زیاد بود که بتوانیم ورق و قلم روایات رو در بحث نشاط پژوهی و سروریابی بکاویم. فقط خواستم تلنگوی رو به جان لطیف ذهن مخاطبان گرانعرش بزنم که این موضوع برای شیعیان
چقدر موضوع مهم نیست و من به شما بیش از هر کسی میدانیم که جامعه شیعه ما در بسیاری از موارد دچار رخوت و افسردگی و پژمردگی و بیحالی و بیرمقی و نحیفی رفتاری شده. اون شور و فعالیت و خلاقیت و نشاط و دویدنها و خروشان رفتار کردنها در خیلی از خانواده ها و خیلی از شیعیان دیده نمیشه که عرض کردیم قطعاً به لحاظ دینی مذمومه و دین اصلا شیعی که بیحال و بیرمق و سست و رنجور و کسول باشد رو نمیپسندد و از اون طرف به شیعی دلبستگی دارد دین که اهل حرکتها و پروازها و خروشها باشد. کتابی دارد استاد محمد رضا حکیمی، یکی از عالمان معاصر ماست، مرد پالوده ایست، مرد محذبی است، برآمده از مکتب خراسان است و برآمده از حوزه خراسان، مردی است که حوزه های مختلف رو رصد کرده و در جنبه های مختلفی دستی در آتش علم داره، که تک کتابی است که به بحث من و شما بسیار مرتبط، نامش از سرود جهش ها. سرود جهش ها خواندنی است، به خصوص برای دوستان جوان من که اهل سرود جهش ها هستند. این که تشیع همیشه نیازمند سرود جهش هاست، سرود برای جهش کردن و پرش کردن، و بی تردید یکی از مهمترین سرود جهش ها دعای فرج برای ولی از ارواح نافدا است. این آن کسی که به فرج ولی از معتقد است، به رجعت معتقد است، اهل جهش است و اهل فرش است و نه اهل قعود و نه اهل نشستن ها و نه اهل خانقاهی رفتار کردن ها و امثال ها. و اما سخن پایانی امشب که به نظرم مهمترین بخش چهار شب است که با شما در بحث نشاط سخنهایی گفتیم، از اینجا وارد میشنیم که یکی از دلایلی که نشاط رو از گفتیم تعبیر نشاط در فرهنگ عربی درسته، در پارسی ما رو نشاط تلفظ میکنیم، یکی از دلایلی که نشاط و فعالیت مثبت رو از آدم میگیره، ضد نشاط هست که بهش میگن هم و غم. اگر در جان کسی غم و هم وجود داشته باشه، او محموم و مغموم باشه، لاجرم آدم نشیطی نیست. هم و غم نشاط رو از جان آدمی میگیره. آن کسی که اهل هموم است و اهل قموم است، قطعاً اهل نشاط نیست. سوال، چه چیزی در وجود آدمی هم و غم ایجاد میکنه؟ هم و غم یک صفت رذیله است. حزم با خی جیمی و رزه، یکی از اساتید من به من تأکید میفرمود در شهر مقدس قم، که باب الحزم روایات رو خیلی باید تو جامعه امروز بخونیم. حزم فرهنگ درست ماست، هم و غم افراد و غلط رفتاری است. ببینید ما در فضاهایی که رفتار میکنیم همه ما مبتلا به یکی از این سه حادثه هستیم. امیدوارم شما همه تون اهل اقتصاد باشید، یا اهل تفریطیم کم میگذاریم، یا اهل افراطیم زیاده و بیخود میگذاریم، یا اهل اقتصادیم که به معنای اعتدال، مقتصد، مقتدر. تو فرهنگ خراسانی وقتی میگن فلانی مقتصده یعنی بخیله، غلطه. تو فرهنگ فارسی ممکنه یه جاهایی تحملش بکنیم. تو فرهنگ عربی مقتصد یعنی مقتدر، الاقتصاد و بل اعتدال. یا ما مقتصدیم یعنی معتدلیم، یعنی نه افراط میکنیم نه تفریط. اگه کم بذاریم تفریط کردیم، پر بذاریم افراط کردیم، و افراط و تفریط هر دو غلطه و از حد خودش خارج شدن. امیرالمومنین فرمود میدونی چه کسی اهل افراط و تفریطه؟ اگر من اهل افراط و تفریط باشم، تو خطکش مرتضی علی یک همچین تعبیری دارم تو نهج البلاغه، از فرمود لا یرى الجاهل اما مفرطا او مفرط. نادون که باشی هزار تو هر موضوعی، ممکنه من توی رشته آهنگری نادون نباشم، تو زندگی نادون باشم. ممکنه من تو طب نادون نباشم، تو زندگی نادون باشم. ممکنه تو پزشکی عالم باشم، تو درس و بحث موضوعی عالم باشم، توی مهندسی عالم باشم، توی چه میدونم کاسبی عالم باشم، تو زندگی عالم نباشم. به اندازه اونجا عالم نباشیم، یعنی نادونی هزار، یا کم میذاری یا زیاد میذاری، یا افراط میکنی یا تفریط میکنی. لا مرتضی علی فرمود آدم جاهل دیده نمیشه، یا در حال افراط کردن یا در حال تفریط کردن. زندگی دنیوی ما از این سه مقوله خارج نیست. یا اهل تفریطیم یعنی برای زندگیمون تلاش نمی کنیم، برای زندگیمون کوشش نمی کنیم، بیحالی داریم. که خب دیشب مفصل در این موضوع صحبت کردم که چقدر نکوهیده است یک شیعی اهل تلاش نباشه، اهل جدیت نباشه، اهل کار نباشه، اهل ریسک کردنهای عاقلانه نباشه. یک ریسک هم رو ما داریم، یک ریسک عقل داریم، اهل ریسک عقل در زندگی نباشه، اهل تلاش برای رفاه خانوادهش نباشه. قیامت و شکاور در منزل یک از اصحاب در یک خونه کوچولوی بوتیک بوتی داره. حضرت فرمودند که خدا رو خودت بزرگ کن، عروس داری، بیمار داری، رفت آمد داری، خودت بزرگ کن. او کاتولیک‌تر از پاپ شد و پیامبرتر از پیامبر. پیامبر از یا رسول الله یا دو روز که آقا بیشتر نیست، چش به هم می‌زنیم، ما تموم کردیم رفتیم. چی حالا خونه کوچیک باشه داره به پیامبر دست اخلاق میده، خونه کوچیک باشه بزرگ باشه. حضرت فرمود ولی حق این چه حرفیه میزنی؟ وای بر تو، خدای متعال طیبات و مسائل رفاه رو بر شیعیان و بر مسلمانان رواش مرده. من سعی من اصفهان مثال که دهی فاطمی عرایزی داشتم، ده شب بحثم سعادتمندی در نگاه اهل بیت. یکی از مصادیق سعادتمندی اینه من سعادت المرء از من سعادت المرء از دار واسه. از سعادتمندی ما یک انسان خونه خوبه، خونه خوبه مقوله به تشکیکه، خونه خوب واسه بنده یه چیزه، واسه آقا چیزه، واسه کسی چیز دیگه است. خونه توش راحت در مرفع باشه، راحت زندگیشو بکنه. اگه میتونی بکوش بدو که رفاهیات زندگیتو بهتر کنی. این یعنی تفریق نکردن. حالا افرادش میشه چی با دیشب بحث کردیم؟ افرادش یعنی این که من اینقدر برای مال دنیا بدوم که متوجه رفتن زندگی نشم و متوجه عزیزانم نباشم و برای اونها وقت نگذارم. هم مقام چه ایجاد میشه وقتی من افراد میکنم؟ هم مقام زمانی ایجاد میشه که من اهل زیاد گذاشتنم به معنای افراد. هموم و قموم تو اقتصاد ایجاد نمیشه. اگر به سرم به اندازه بود باید نمود بشه شعار من، نه هم ایجاد میشه نه قم ایجاد. آقا من به اندازه توانم تلاش میکنم، به اندازه درایتم، به اندازه فهمم میکوشم و ظرف و مظروف رو با هم جور میکنم. این قدم نمیدوم. تو روایت ما دو تا کلمه از آقایان عزیز، این بیشتر به درد آقایان بیشتر از خانم ها میخوره، یه مال یه رزق. تو روایات شما ندارید که بگن خدایا پول منو زیاد کن. هر جا تو روایات اگرم بگید دو تا نمونه داشته باشیم، دو تا روایت هست از طریق اهل سنت دعا رسیده که خدایا به من مال زیاد بده، اینو بذارید کنار. تمام روایات ما فرمودن خدایا رزق منو زیاد کن. چه فرق بین زیاد شدن مال یک کسی و زیاد شدن رزق یک کسی؟ میگن رزق یک انسان اموالی است که طرف کیفشو بکنه. مال یک کسی که زیاد بشه ممکنه مالش زیاد شده خودش کیفشو نکرده. رزق آد اللهم مرزقنی رزقا واسعا کثیرا مدرا. رزق آدم زیاد بشه ممکنه طرف به لحاظ مالی خیلی وضعش خوب باشه اما کیف اموالشو نکنه. یه رفیق من داشتم میگفت میدونی لذت بابام به چیه؟ این که از مشهد بریم فلان شهر که نمیخوام بگم اسمش نیشابور بود، بریم نزدیک بیگانون، دستشو از پنجره ماشین بیاره بیرون بگه از اینجا میبینی، بعد ما میگازیم میریم چندین دقیقه میریم، یه تا اینجا در ملای من، اما خودمون بیش از 30 سال مستجر. این لذت باباست که از این انگوش تا اون انگوش اینا زمینای منه، اما خودش تو خونه مستعجله زندگی میکنه سالهای سال. پولش زیاده بس اینجور رزق نداره. رزق یعنی اموالی که آدمی لذتشو ببره، کیفشو بکنه، بهرهشو ببره، شادیشو با خانوادهش داشته باشه، نشادشو با خانوادهش داشته باشه. وقتی من اینقدر میدوام جمع میکنم که فرصت دارم لذتشو ببرم. چون خیلی ها دویدن واسه روز مبادا، الان خودشون دیگه نیستن که روز مبادا رو ببینن. شیعه مرتضی علی یه جوری میدوه، اولا باید بدوه، باید کار بکنه، باید کسول نباشه، باید تنبل نباشه، باید اهل تلاش برای خانوادش باشه، اما به اندازه‌ای که باشه لذت ببره. به اندازه باشه کیفشو بکنه. دوست عزیزی میگفت سر یه شمارا ایستاده بودم داخل ماشین بودم، عجبا دو تا ماشین کنار هم پارک کردن، یه ماشین از اون شاسی های مرتفع رفع الله شاسی دنا، دیدم در داخل این ماشین که ماشینی که نمیدانم چند صد میلیون تومان قیمت، چهار فرزند در این ماشین نشستن، پدر، بانوی که احتمالاً همسر ایشونه و دو نفر در عقب که احتمالاً فرزندان این هست. اینکه میگم احتمالاً چون آنقدر از هم بعید نشسته بودن که آدمی حدس میزد اینها خانواده هستن. میگفت من میدیدم که پدر سرش از این سمت آورده بیرون مشغول افکاریست که نمیدانم چیست، و بانو هم از این طرف مشغول یه سری گفتگوهای مجازی با موجود نام کامپیوتر، دو فرزندی هم که عقب هستن هر کدوم به سیری خود مشغولن. گفت دیدم عجیبا قریبا در کناره این ماشین یک چیزی هست که به آن هم میتوانیم با تصاحب و تسامح بگوییم این ماشین، نه به شاسی او و نه به زرق و برق او، که نمیدانم شاید چرخی از آن ماشین به کل این ماشین به لحاظ اعتبارات جناب دلار میارزید، نمیدانم هفت نفر هشت نفر در این ماشین چگونه قرار گرفته بودن که یقین داشتم همه با هم خانواده هم. اینقدر با هم قریب بودن و نزدیک بودن و پدر زده بود زیر آواز میخواند و همه با هم کف میدادن. گفت من خدا رو ببین اینی که یه ماشین داره به این عظمت کیف این ماشین رو نمی کنه، اینایی که یه ماشین به این کوچکی و به این حقیقت چه لذتی از این ماشین میبرن، چه کیفی از این. تو فرهنگ دینی ما گفتن دعا کنید رزقتون افزون بشه، نماند افزون بشه، مالی از خدا بخوام که جزء ارزاقم باشه. یه پرانتز باز کنم، مادرم عزیز، پدرم عزیز، ممکنه فرزند من رزقم باشه، ممکنه رزقم باشه، فرزند ارزاق منه کمان که پول رزق منه. ممکنه من در ارتباطم با فرزندم به نوعی مواجه با خود که فرزندم رزقم نباشه، یعنی من از وجود این دخترم، از وجود این پسرم لذت ارتباطی نداشته باشه. بچه‌ای که قرار بود نور چشم من باشه، اصلا نیستیم که نوری بخواد به وجود بیاد و گفتگوی نورانی با هم داشته باشیم. زندگی ما میتونه رزق ما باشه، میتونه رزق ما نباشه. بگردیم به بحث چه عرض کردیم؟ عرض کردیم اگر هم و غم در وجود یک انسان باشه، از اون انسان نشاط رو میگیره. نشاط که شما عرض کردید از زندگی یک انسان، طبیعتا این زندگی زنده بودن از زندگی کردن نیست. شما که انشاءالله استثنا هستید، یه سرکی به بیرون کشور و شهرمون بزنید، میدونید چقدر سردی ها و رخوت در جامعه های خانواده ما اهالی ایمان و تشیع موج میزنه. سردی روابط بین همسران، سردی روابط بین والدین و فرزندان و امثال هم. یکی از دلایلش همین هم و غم هایی هست که ما برای خودمون ایجاد کردیم. یک سخنی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام برای شما میخوانم و یقین دارم که شما از این سخن گزیده و آزرده نمیشید، چون یه جور آنتروپولوژیست به تعبیر غربیان، یعنی انسان شناسیست. مولا علیه السلام داره انسان شناسی رو اینجا تدریس میکنه. نباید به من بر بخوره، کلام وحی علیه السلام الله علیه هست و از یک انسان شناسی بسیار بسیار دقیق داره صحبت میکنه. این که این فرمایش مرتضی علی به کی فرمود معلوم نیست، چون تو روایت آمده که حضرت به بعض از اصحابش این سخن رو گفت. حدس‌های عالمان ما زدن، گفتن یکی از این افرادی که احتمالاً مخاطب کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، همان موجودی است که به اون میگیم هاشم مرقال، از اصحاب نازنین مرتضی علی است. هاشم مرقال خیلی مرد نازنینش، خیلی بزرگی زود شهرت و خمیسه، جز پیشمردان اصحاب مرتضی علی است. تو رده مقداد و سلمان و جندب و حذیفه و ایناست. اما خب گویی از این حدیث برمیاد یه جورایی زیادی میدونید واسه زن و بچهش، جز افراطیون بود جناب هاشم مرقال. از حدیث اینجوری برمیاد، چون روایت اینه تو کتاب شریف نهج البلاغه است، کلمه بسار 352، اگه کشیدید 1358 نگید من اشتباه کردم. نقش و بلاغه دو تا چیدمان و مهندسی داره. یه چیدمان و مهندسی داره که آلمان شیعه چیدن مثل جناب فیض الاسلام. یعنی چیدمانش رو فیض الاسلام تنظیم کرده. مثل ابن قیسم. یک چیدمان داریم اهل سنت چیدنش به نام صحبی ساله. لذا کلمات قصار دو تا شماره میخوره. اینی که من میخونم برای اون 352 با مهندسی فیض الاسلام. نقش و بلاغه خونه شما باشه مثل ترجمه نظم‌های دشتی و بقیه بزرگواران 358 چون با چیدمان صحبی ساله اتفاق افتاده. اونجا آقا فرمود قال علی علیه السلام لبعض اصحابی به یک از اصحابش حضرت فرمود لا تجعلن. دوستانی که اهل دقت عربی هستن میدونن لا تجعلن نون تأکید ثقیله باشه، یعنی نکنه واسه تأکید فلان نکنه قرار بدی اکثر شغل کرد به اهل که به بلده نکنه تمام زندگی تو مشغول زد و بچه بشه نکنه حالا من یه سؤال میکنم اینجا مشغول چیه زن و بچه هست که مورد انتقاد امیرالمومنینه؟ مشغول تربیت زن و بچه؟ نخیر. مشغول دین زن و بچه؟ نخیر. مشغول راحتی و سلامت و رفاه اخلاقی زن و بچه؟ کلا به حاشا. مشغول دویدن برای خنترپنتر دنیا زن و بچه هست. آخر حدیث امام که جوجه رو آخر پاییز میشموره معلوم که شمارش جوجه های اقتصادیه نه تربیتی اخلاقی. لا تجعلن نه اکثر شغل کرد به اهل که بلدک نکنه تمام شغل تو وقت تو بذاری واسه دویدن واسه زن و بچه. خاطرتون هست آپارتمان پژون دیشب رو کسی که میکشید میرفت فقط واسه اینکه بچه هاش آپارتمان داشته باشن نه تربیت میکرد بچه شون نه رخ میگذاشت و نه امام بعد میفرماید چرا؟ به این احادیث میگیم احادیث تعلیلی. گاهی خود امام یه حدیثی میفرماید عالمان عزیز ما فقهای ناظرین ما میگن حدیث علت بیانش اینه. یه بار خود معصوم علت حرمشو تو حدیث بیان میکنه. حدیث تعلیلی خیلی گرونه، خیلی ارزشمنده. این حدیث تعلیلیه. قربونت برم الهی یا امیرالمومنین فدای تو جوی تو فدا چرا تمام وقتم واسه زن و بچه‌م ندوم؟ واسه چی؟ حضرت واسه این فإن یکن اهلک و ولدک اولیاء من اولیاء الله فإن الله لا یزید اولیاءه. چقدر این حدیث اصله، چقدر شکل داره به خدا موجز از انسان. ببین عزیزم، زن و بچه شما از این دو حیطه خارج نیستن. یا زن و بچه ما از اولیاء خدا، اولیاء بنده خدا یا بندگان صالح خدا هستن، یا پسر من عبدالله بنده صالح انسان مؤمنی است، انسان خوبی شیعه مرتضی علی است. فإن الله لا یزیع اولیاءه. خدا که بنده هاشو رها نمی کنه که، خدا که به عبد صالحش رو ول نمی کنه که، به حال خودش نمیذاره که، خدا برو حمایت میکنه، اراست میکنه. فَإِنْ يَكُونُ أَعْدَاءَ اللَّهِ اگر زبونم لا زن و بچه تو دشمن خدا هم فما حَمُّكَ بَشُغُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ چرا حَمُّكَم به تو واسه دشمن خدا میخوای بذاری؟ امام چی رو نقد کرد؟ نه تلاش واسه زندگی، اکثر و شغله که به اهل که به بلده، این که تمام زندگی شده زن و بچه‌م. به معنای چی؟ اقتصادی گفتیم ها، اتفاقا میگیم تمام زندگیمون باید بشه زن و بچه‌مون بر اساس قاعده قرآنی او انفسکم و اهلیکم نارا. بچسب خودت و زن و بچه‌ت که بپایشون از آتش ها، بپا تربیتشون کن، بپا پدر باش، بپا شوهر باش، بپا مادر باش، بپا همسر باش، تمام رفتار در درون خانه معنا پیدا بکنه. یه تذکر به دوستان جواب بدم، من نمیفهمم کسی که متعقله سفر مجردی هیچ. واقعا من تو قاموس هم اصلا فرق نمی‌کنه بهش. کسی خدا به تو همسر داده به چه مجوز عقلی و شرعی سفر مجرد بود و واقعا نمی‌فهم. کسی که بچه داره همسر داره با چه قاموس شرعی سفر مجرد عربی فرمانی به عربی کربلا میره فلانجا سفر به چه مجوز شرعی شرع من فرمود تا مجردی افعل ما تشاء تو قالب شرع عقل. به محض اینکه متعقل شدی تمام رفتارت رفتار متعقلانه است الا شذ و ندر که باید تو دلیل بیاری که من این سفر رو تنها میرم برای این دلایل و شمایل. یعنی همه رفتار من میشه رفتار خانواده. کسی برای من بیجلسی نامه نمیشونه چون آقای فلانی همسر من بیش از 9 سال ما با او ازدواج دو تا فرزند داریم. فقط به شما بگم زمانهایی که با دوستاش صرف میکنه آنقدر زیاده کلمه یته بعد امنیت میاد خونه. جالب این آقا سید هم هست موقع بزرگ زهرا اهل جلسه اهل اقلاس اهل محضا برای پرس آقا به چه خود جبل شدی؟ اصلا مسیح رو چجومش گرفتیم ما؟ دین فرمود به مسیح که ازدواج میکنی اتراکون در خانه همه چی با همسرم حرم با خانومم سفر با خانومم حرم با بچه هم اربعی با فرزندانم. البته اگرم میرم پا به پای اونا برم. آقا من خب اربعی با زن و بچه به من نمیچسته. میگه قرار به من میچسته قرار ولی اصل شسته ملاک قرید و اوز نه مگه ملاک منم. آقا من وقتی با زن و بچه میرم سفر من حال خوبی ندارم مگه ملاک حال منه؟ ملاک حال ولی اصله. ملاک اینه که من برم خدمت سید الشهدا دست زن و بچه رو بگیرم قطعا هم پام به سهم باز نمیشه چون اینا آورده میشن از چند ده متری حرم مطهر رو به زمین سید الشهدا میایستم فقط همین لبیک یا حسین. آقا جان من تو زیارت جامعه صد بار خونده بودم الان عملیاتیش کردم. تو جامعه به شما گفته بودم به ابی انت به امی و نفسی به اهلی و مالی و اسرتی ببین آوردنشون لبیک یا حسین خدا بسنگ حالا دیگه لبیک یا حسین. پس این قصه فرمایش مولا این نیست که به خانه نپرداز اتفاقا فقط به خانه نپرداز. من یه قاعده بهتون عرض می‌کنم بابت این قاعده سالها عمرم رو گذاشتم کار کردم اگر دوستان از حرفم من گزیدن بعد اعتراض کنم با هم گفتگو می‌کنیم. من معتقدم مؤمن‌ترین مرد در جمع ما بر مدار و قرار فرمایش اهل بیت علیه السلام کسی است که محکم از هر کسی و هر چیزی به خانواده‌اش است سپس برای دیگران وقت می‌گذاره سپس برای دیگران جلسه مذهبی میگذاره سپس برای دیگران کلاس مذهبی میگذاره سپس و سپس و سپس و سپس مبلغ‌های این رو خواهد خودم به خانواده‌ام. این امر قرآنیست امر مولوی قرآنیست او انفسکم و اهلیکم نار. ادامه قایدتون هست لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم همه هم گمراهشن تو هدایت بشی به تو آسیب نیست. اگر من مسیر رو کج بگیرم زن و بچه خودم رو رها کنم بگم بابا من میخوام برسم به دیگران مسیر رو کج و مج بگیرم. دوستان مجرد خیلی دقت کنن فضای خانوادگی رو بیاموزیم زائقمون رو عادت بدیم با فضا و زائقه خانوادمون لذت ببریم. در یک کشور خاورمیانه به نام لبنان با این آقایی که شما ایشون رو میشناسید من توفیق داشتم شاید دو ماه آخر این مرد رو درک کردم رفتم خدمت ایشون. آقای جرداغونی هم جرداغون ایشان یک روزنامه نگار بود ژورنالیست عالم نبود روزنامه نگار بود در روزنامه های مختلف عربی مقاله بهش به فرانسه و انگلیسی هم مسلط بود. مردش که درباره مسیح کتاب نوشته درباره ماریا کتاب درباره زینب کتاب نوشته درباره ام کلثوم کتاب نوشته 6 جلد هم کتاب نوشته امام علی صوت العدالت الانسانی. یکی دوباره من خدمت ایشون اواخر عمرشون مشرف شدم و رسیدم و اینا گفت روحای پیر این منطقه جبل لبنان اونجا تنها توی روستا زندگی می‌کرد و همسرش به رحمت خدا رفت به امثال او. یه آدمی که به واسه تربیتی علاقه من خدا شاهده یه مناسبتی مشغول گفتگوی عادی بودی من یه روایت از امام صادق علیه السلام خواندم. ایشون مجمع الامراض و الاسقام بود همینجور بیماری داشت. یه خود نیم خیز خوابیده بود بلند شد نشست گفت یه بار دیگه اینو بخون منطقش کجاست؟ من ندیده بودم داده حدیث ایشون مسیحی نیست تا آخر عمرم مسیحی مان مسیحی هم خود شد مسلمان هم نشد. من یه بار اشتباه کردم بعدش پرسیدم گفتم که آقای چون شما استاد گفت نگو استاد بگو جورج گفتم که استاد جورج بگو همون جورج گفتم جورج شما که برای مولا کتاب نوشتی چرا به امر مؤمن ایمان نیاوردی پس حتی من آزرده شد دلش نمیخواست این سوال رو بکنم گفت من بس اعتقاد چیز دیگه است من به بسیط معتقدم من برای اثبات چشمان خودم کتاب نوشتم علی خورشید من کتاب نوشتم میگم من کور نیست من علی رو به عالم دیدم بس اعتقاد چیز دیگه است نیم خیز شد یه بار دیگه حدیث رو بخون این حدیث فکر میکنید چیه این حدیثی خدمت شما میخوانم امام صادق نازنین من به شما مؤمن و منافق رو با یک خطکش جدید معرفی میکنه میفرماید المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته تا خوندن جردا اینجوری بلند شد یه بار دیگه بخون اینو المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته انسان مؤمن کیه؟ انسان مؤمن کسی است که ذائقه‌ش رو با خانواده‌اش تنظیم می‌کنه. چی دوست داری؟ هر چی خودت دوست داشته باشه. یعنی با خانواده‌اش همراهه. کیفش به کیف خانواده‌اشه، کیفش با بودن بچه‌هاشه، کیفش با بودن خانمشه. امام میگه آدمی که اینجوری رو بهش میگن چی؟ مؤمن. امام صادق پینه پیشانی‌هاش چی؟ نه. مؤمن کسی است که با خانواده‌اش آتی تاتی می‌کنه. حالا منافق ولی مناظر یکل و احلو بود به شهبت شهبت یعنی خواسته میل رغبت منافق کسی که خانوادش دائم دارن به قبله این آقا حاج آقا خب حاج آقا اینو میخواد خب حاج آقا نظرش اینه دید چه هست این بابا تفتی این حرف بزنه که دیگه دوتا نمیشه چه بگم به خدا منم معتقدم اون بابا گفت این جوری دیگه این یعنی تو اگر نرنجم امام صادق یه من تو مکتب جعفری به این شخص میگم منافق نفاق این نفاق اعتقادیه این نفاق نفاق رفتاری پس تو خانواده ها خیلی باید رفت داشت وقت جدی تام و تمام به خصوص دوست ببخشید من این خورده با اعتقاد گفتم چون دلم پر سر این دست از بعضی از دوستان جواب تو قرآن بخوان دید کنم مشتری اخیرا تو خودتون هم یه عدید دیده شدم تو دسته ما اینجا که من شما استثنایی بود لطفه علی ابن موسی رضا که اصلا ازدواج کردیم انگار فراموش کردیم به یه موجودی به نام عاقل که اسمش خدا بود بعد یه روحانی اون جملات عاقل اصل رو برای من به شما میخون ما قول دادیم این دختر امانت خداست تو خونه من این شوهر امانت خداست تو خونه من چارچشی باید این امانت رو بپایم پایدن رفتاری نه پایدن پلیسی پایدن حقیقی همراه باشیم با خانواده هامون هر چه بیشتر تو خانواده هامون باشیم و با خانواده حرکت اونم گفتم پا به پای اونا دیگه پیغمبر خدا حج که مشرف می شدن اصحاب بانوان رو همراه خودشون می بردن سه مرحله سه تا آدم گذاشته بودن یه شعار دائم پیامبر دستور داد تکرار کنن اون شعار این بود همه می گفتن رفقاً بالقواریر رفقاً بالقواریر هی تکرار هی اجوار تجوار می شد یعنی شد رفقاً بالقواریر قوار به کریستال قواریر کلمه محترمانه است یعنی شیشه ارزشمند زود بشکن رفقاً بالقواریر یعنی ای مردان تو کاروان کریستال داریم آسه برید تند نرید خانوم همراهمونه خانواده همراهمونه اگه آقایون بودید تون میرفتید هر سه تا اتراقگاه یه جا بایی میستادید تو هر اتراقگاه بمونید هر جا آب بود بایستید کاروان خانواده هم را مونه اگر هم بازن رو بچم سفرهای زیارتی میرم رفقن بالقواریر کدوم حرم لذیذه؟ حرمی لذیذه که دست بچم رو بگیرم با همسرم برم حرم شمس الشمس سلام الله علیه پنج دقیقه یه زیارت امین الله بخونم بعد بیام با پسرم برگردم خونم که هر گاه گفتم حرم بگیم ای بابا اینو چند صد بار من گفتم اینقدر برام لذیذه پدری که از آقازاده که الان خودش از روحانیان بزرگ کشور ماست نازنین به این من آلوده و محذر گفت خدا رحمت کنه پدر پیر دهاتی رو با بابا میرفتیم حرم علی ابن موسی رضا جا بیتونه سنگ مرمر دیگه حرم حالا حد الان پر فرش تو کوچیکی بچه بودم تو چهار ساله چه میدونم میگفتم بابا جون اینجا سر بخورم گفت نه اون برده این سنگاش سرتره دورخیز بود سرده بود. گفت شیطان من به این بود در حرم علیه به موسرزا سرسره بازی. سرمو میخوردم، دستمو میگرفت رو به زرین متحر علیه به موسرزا میستاد. یه زیارت عبدالله میخوردیم، پنج دقیقه عرض ادب میکردیم، به عقب دفترا برمیگشتیم، میرفتیم خونم. بابام بعد بعدن گفت بابا جون بریم دوباره حرم سر بخوریم. گفت تا کوچک بودن میرفتم که حرم سر بخورم، الان که برای خودم مردی شدم همیشه میرم حرم که تو زندگی سر نخورم، میرم دست آن پنجره های علی ابن مسترزا بگیرم که تو زندگی زمین نخورم، سر نخورم. برعکس نباشه که من فرزند خودم ببرم حرم مطهر علی ابن مسترزا زیارت جامعه کبیره و صغیره جامعه مطل ام المؤمنین. آقا پاپای او باید جلو برم، من پاپای او حرم رو برای او یک اوست رو درست نکنم، یک یوست درست کنم. از بحث خیلی دور شدم، صلوات بفرستید. پس مرتضی علی سلام و صلوات و درود مسلم بر او باد فرمود به این صحابیش ببین تمام شغل و زندگی تو صرف خانوادت نکن در امور اقتصادی، چون خانوادت اگه بنده سالم خدا باشن که خدا بنده سالش رو رها نمی کنه عزیزم، اگر خدا نکرده زبانمدان اینها آدم های سالمی نباشن، عبد الشیطان باشن، اعداء واسه عبد الشیطان داری میدونی؟ واسه خود داری کار میکنی؟ چو دزدی با چرا باید گزیده تر برد کالا. اگه کسی بچهش زبانم داد عبدالله نیست، بهتره که فقیرتر باشه، نادارتر باشه، نادوانتر باشه، واسه کی میدونی؟ پس این تعبیر مرتضی علی میشه روش نشست یه دهه گفتگو روش انجام داد. این حدیث غیر از این که داره اونجا رو میزنه که ندو واسه خانوادت تو امور اقتصادی بیش از هر یه جا را دیگر داره رفشانی میکنه، واسه چی بدو؟ واسه این بدو که فرزندت بشه اولیاء الله، چون میتونی خانوادی داشته باشی ولی یون من اولیاء الله زبانم لال عدو کن من اعداء الله. پس اونجا که میگن ندو واسه این دو فضا، اینجا میگن تو مسائل تربیتی تلاش کن و بکوش برای اینکه فرزند تو از بندگان صالح خدا باشه. این سخن رو بگم، اینجا رو پرانتز میذارم، وارد قسمت دوم عرایزم میشم. یه روایت بسیار لذیذی ما داریم از معصومان مکرر این سخن رسیده، من از نسخه باقر العلومش برای شما میخوانم. حضرت باقر العلوم ناظرین فرمود خدای متعال هر روز صبح فلق که میزنه یه ملکی رو خلق میکنه. میدونید ملائکت الله بیشترین موجودات مخلوق خدا هستن. رسول خدا فرمود اگه شما ملائکت الله رو میدیدید اینقدر عالم ملک وجود داره که اینا به هم استکاد کردن. خلق ملائکت الله خلق علی الدوام، این رقیب و عتید من و شما که اینا امشب مهمان من و شما هستن تا فلق صبح. فلق که زد این دو نفر مشرف میشن بالا، دو رقیب و عتید جدید خدا بر روی دوش انسان ها خلق میکنه. از علی نورالمومنین پرسید واسه چی؟ فرمود به خاطر اینکه هر رقیب و عتید فقط یه روز پرونده انسان رو بدانند، آبروی من فقط یک روز پیش رقیب و عتید رفته شده باشه، این شخص این ملک از فردای من مطلع نیست، من امروز غلطی کردم بس حالی که فردا توبه کرده باشم. خلق ملائکت الله علی الدوام. باقر العلوم سلام الله علیه فرمود خدای متعال هر روز صبح ملکی رو خلق میکنه به انسانها در عالم یک ندایی رو ندا میکنه. این ندا هشت بخش است، به سه دسته و رنج سنی ملک خطاب میکنه. 20 ساله ها تا 30 ساله ها بهش میگن بقود یا ابناء العشرین، 30 ساله ها تا 40 ساله ها یا ابناء الثلاثین، 40 تا 50 یا ابناء الاربعین یا ابناء الخمسین یا ابناء الستین یا ابناء السبعین یا ابناء الثمانین. نمیدونم دیگه چرا امام صادق بقیش نمیشموره، چون قبلا چون که رسید به 100 تا ما میزدیم 300 تا، اخیرا امام تو 80 که رسید این نقطه شده گذاشت. نمیدونم توی شمارش امام دیگه 80 به بالا انگار قراری نیست برماندن، نه اینو من نمیفهمم یعنی چی. حالا اون قسمت اولش رو فقط خدمت شما میخوانم. اون قسمت اول اینه که امام فرمود ملک برای انسانهای
عقود، یعنی 20 اول، یعنی 20 ساله 1 و 2 و 3 تا 29 سال که بشه اون خیلی نیست. ملک این سخن رو میگه، میفرماید یا ابنا العشرین جدو و جتهد، بکوش بدو، چرا خوابیدی؟ چرا کسوری؟ جز گناهان کبیره نوام بودنه. من و شما نائمی، آقا چیه؟ نائم خوابه. نوامی گناه کبیره اخلاقیست. امیر بودم اینی لأکره و نوامه، من از نوام متنفرم، بدم اینم. شیعه که نوامه، نوام پرخوابه، تا تایم و وقت بسیاری من خوابیدم، پس که جدو بچتنی دو؟ جدو بچتنی دو. 30 ساله هاش چیه؟ مازا قعدت تنگ لقاق رب بکن. چی آوردی واسه بلاغات خدا؟ نخود پشمش با صدای چی؟ با صدای دقیق؟ میره بالا هر کدومش هم قشنگه، اون 81 واسه خودش خیلی زیبا و مهمه. پس هم مقام زمانی ایجاد میشه که من افراط میکنم، پر میگذارم، افراط میکنم و از حد تعادل خارج میشم و اون موقع است که مشکل اضافه میشه، من محموم میشم و مقبوم. عزیزانی که دیرتر به مرشو رسیدم، بحث ما نشاط پژوهی بود، گفتیم اگر هم مقام داشته باشم نشاط از زندگیم رخت برمی‌بنده. چجوری هم مقام پیدا میکنم؟ دویدن بیش از حد برای زندگی. دیشب عرض کردیم وقتی به رزاقیت خدا ایمان داشته باشم، خدا رو رزاق بدونم، اون آیات سبعه رو خوندیم با هم دیشب که اگر کسی این آیات در جانش باشه اطمینان زندگی پیدا میکنه، میگه من در حدی مدعوم که خدا فرمود از تو حرکت، نفرمود از تو خودکشی، از تو خودکشی از من برکت نیست، از تو حرکت از من، این حدیثه، از تو حرکت از من برکت، این روایت امیرالمؤمنینه. آه از تو حرکت، این مثل چقدر زیباست و امثال فارسیست. میگن کودکی رفت در یک مغازه خاربار فروشی، یک چه میدونم ظرف شکلات اونجا بود، این چشم این بچه به این شکلات ها بود، صاحب مغازه گفت پسرم گلم نازم بردار به شکلات ها یه مشکل بردار، گفت نه، گفت گلم من میگم بردار به شکلات ها اشکال نداره ازم بردار، گفت نه، گفت چرا نه، گفت میخوام شما بدی به من، به جای من شما رو بدم، گفت واسه چی؟ گفت آخه مشت شما بزرگ، من دلم میخواد با مشت شما برده، ما زندگیمون رو با مشت خدا برده، نه با مشت خدا، خدا کارگردان زندگی منه، نه من. من یه بار خودم رو رزاق زندگی میبینم، بعد تو آنه دیگه با عمرم رفت، من که پیر شدم، بعد ترس میزنم، هم دارم، غم دارم، اما یه بار میگم آقا من که رزاق زندگی نیستم، خدا رازقه، من سبب رزقم. تو روایت کنید جمله هایی هست جوالدوزیه، امام صادق فرمود خدا و بسیاری از انسانهای احمق که آیکیوشون فوق العاده ضعیفه، وضع مالی بسیار بسیار خوبی داده، میدونی واسه چی؟ که مردم بدانند رزق روزی به آیکیو و هوش نیست، یکی دیگه داره میده، چون اگه به آیکیو و هوش بود که این بنده خدا تو الفبای زندگیش باید میموند، از کجا آورده اینا رو؟ اون چه باید بپاشه بپاشه، یقین کنم که من نیستم، این آرامش خاطر من، این فرمایش حضرت مولا رو بخونید، این قصه تمام کنید. خیلی خرسندم که من دیگه دو سال وقت مشهد مشرف بودم، در عرایزم عرض کردم که خوب است بانوی و آقای این دست روایت رو جمع کنه و شاید بی اقراق 10 تا کلاسور من دریافت کردم، من النساء و الرجال که اشخاص احادیث رو جمع کردن، تنظیم کردن، چیدمان کردن، یکیشو امشب براتون میکنم. گفتم روایات کوبا رو جمع کنید، خیلی مطلب گیرمون میاد. حالا امشب زدش رو میگم، روایات بعث رو جمع کنید، بعث العبد، بعث الشر، بعث چه بد چیزیه که سندخته، چه بد بندهیه که سندخته. حالا خوباشو دوستان جمع کردن، بلاشم جمع کنن. یکی از خوباشو میخونم، حضرت مرتضی علی نازنین مفرمود در کتاب شریف غرر الحکم و درر الکلم مرحوم آمودیست، حضرت مولا فرمود توبا خوشا بر کسی که یه بار من عقیل ناچیز ضعیف میگم خوش به حالش چه خونه ای داره، چون حقیرم به اینا میگم خوش به حالش، خوش به حالش کنکور قبول شد دانشگاه شریف، اینا میشه خوش به حال من، چون حقیرم دیگه. یک بار مرتضی علی میفرماید خوشا به حال کسی، علی عالی اعلا که میگه خوشا به حال کسی، من دهانم تا قیامت باز میمونه علی به کی میگه خوش به حالش. توبا لمن غص رحمته علا ما یعنی، سلام خدا برمی، خوشا بر کسی که تلاشش و همتش رو مصروف امور به درد بخور زندگیش بکنه. از اول ساعت گفتیم چیا به دردمون میخوره، چیا به دردمون میخوره، از چیزایی که به دردمون میخوره ایمان خود بادرمون، اخلاق تو باله من قصره، یعنی مقبول کنه، تو باله من قصره همته لما یعنی، خوش به حال کسی که محدود کنه زورش و تلاشش و وقتش و دویدنش رو تو چی؟ توی اون چیزایی که به کارش میاد. حالا اگه من هزار ادعاهای محبت حضرت امیرم زیاده، اما خودم کلای خودم رو قاضی میکنم، میبینم من محدود کردم همتم و لمالا یعنی به چیزایی که اصلا به دردم نمیخوره. تو مرحوم آقای خونساری عزیز مفرمود خنتر پنتر دنیا، یه بار من واسه یه خوبی دنیا میدونم، یه بار خنتر پنتر دنیا. همون آپارتمان پژوه دیشب رفتیم سراغش چند شب میشم. به هر حال این یک نقطه بود که عرض کردیم، و اما عرض پایانی ما که برسیم محضر آقای انصار نازنینمون، صلوات خط بفرمایید. و اما آقایان عزیز، بانوان کرام، از چیزهایی که هم مقم و از وجود آدمی میره و ما وقتی اینجوری بهش نگاه بکنیم برامون ارزشمندی معاش پیدا میکنه و معاد پیدا میکنه، از انتقاداتی که به ما شیعان وارده، ما محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت رو فقط بردیم تو معاد، میگیم به شفاعت چادر خاکی فاطمه برسیم انشاءالله، میگیم آقا قیامت سر جای خودش، من چادر خاکی فاطمه رو تو دنیا نیاز دارم، من تو زندگی به ید اللهی علی محتاجم، به قیامت که میرسم انشاءالله. اگر دین و امامت و محبت فاطمه تو دنیا به کارم نیاد، همه از من سوال میکنن که چه فرقی میکرد بین داشتن محبت فاطمه و نداشتنش. من یه بار توی جمعی از دوستان ادعا رو کردم، گفتم به لطف امام زمان و به لطف تلاش عالمان ما هر سوالی اهل سنت میکنن، والله بالله بالله به قوت تلاش عالمان و فقیهان و عالمان مسلوب تمام سوالات وهابیت و اهل سنت رو نه دونه دونه کتاب کتاب جواب میدیم. یه سوال بکنن به همون قسمی که خوردن تو جوابش میمونم، من یکی میمونم، شما رو نمیدونم. اگه یه روزی یه اهل سنت، یه شافعی، یه مالکی، یه حنبلی، یه سلفی، یه داعشی، یه چه میدونم از این ظلماتون بعض آفاق و بعض وایسه تو روی من بگه که فلانی به فاطمه محبت داری، من ندارم، امام زمان داری، من ندارم، صحیفه رو منکری، من معتقدم، غدیر معتقدی، من منکرم، بگی اینا رو ببین، بعد سوال کنم بگه فرق من و تو زندگی دنیوی چیه؟ منم هشتم گروه نوهمه، تو هم هشت گروه نوهمه، نوهزه تو، منم تو زندگی این کاسه چه کنم دستم گرفتم، تو هم دستم گرفتی، منم تو زندگی اخلاقم با خانوادم اخلاق شمریه، تو هم اخلاق شمریه، تو هم تو ادعا با بچه ها رفتار دور نامناسب پرد داری، منم دارم. پس این محبت فاطمه و ولایت علی به کجای دنیا دارد؟ من مجبورم شرمنده امام زمانم باشم، چون امام زمان به من آموخت آقا حسین مصباح الهداست، کجا؟ قیامت تو دنیا مصباح الهداست، سید الشهدا تو دنیا سفینه تو نجاته، ما چون ویژگی دنیوی اهل بیت چرا کمتر بهش توجه میکنیم؟ من چادر خاکی فاطمه رو تو زندگی الانم میخوام آقا، من بهش الان نیازمندم، چطوری؟ اینکه که بدن یک پوستر یک خطاتی خوشگل بنویسه ان الحسین مصباح الهدا بزرگ کنن تو خونه بزنن، نه به این نیست. نه فرمود اینو تابلوش کن تو خونه هزار، فرمود سوار کشتی حسین بشو. سوار شدن متدولوژی داره. نوح که کشتی ساخت فرمود هر کی سوار شه نجات پیدا میکنه، نه اینکه کسی کپی کنه پیس کنه بعد ازش نقاشی بسازه. آقا فرمود مثل و اهل بیتی کسفینه که نوح نقطه داره، نه من رکبها نجا. بزرگان اهل علم میدانن من رکبها منش من نکرست، یعنی هر کی سوارش بشه نجات پیدا میکنه. و من تخلف عنها غرق، من ممکنه نان فاطمه زهرا رو به زبون بیارم سوار کشتی حسین نشم. سوار کشتی حسین یعنی سلام الله علیه، یعنی سوار زندگی که بر مدار و قرار کلام ابا عبدالله علیه السلام. یکی از دلایلی که تو خانواده من مذهبی و امثال من مذهبی ورود میکنید میبینید اسم امام حسین رو میارم، رسم امام حسین رو میکنم نیست، چون سید الشهدا فقط پرچم رو کنم میشه، درسش نیست، رسمش نیست، روشش نیست. ولله قرار بود اینجوری باشه. لذا من آخر عرایزم رو که امشب شب پایانی این قسمت عرضم از عرض کردم برداشتم که شب تولد حضرت صدیقه صلوات الله علیه است، بحث رو متفاوت انشاءالله خدمت شما عرض میکنیم و به مناقب و فضائل حضرت صدیقه انشاءالله خواهیم پرداخت. ببینید این قسمت بروز کنیم بهش. یکی از چیزهایی که به ما آموختن هم مقام از وجود یک انسان میبره، هم مقام محلش قلبه، یعنی جوانه بعد میاد به جواره. یکی از چیزهایی که هم مقام رو از وجود انسان میبره محبت محمد و آل
محمد.
این هم نه یک مسئله ایست که به اون میگوین تعارف و کامپلیمان و دور هم زدن و خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی، که اعتقاد ماست که محبت خاندان اهل بیت باید از من هم و غم رو ببره. چرا؟ من یک پشتگرمی پیدا میکنم به بیان یک وجودی که خدا ضمانت کرده اون رو تو آیه تقدیر، اعتقاد به او، ولایت مداری او، اعتقاد به امامت او، ما رو باید رها کنه از هم و غم به این دنیا. انگشت تو این آدم نقش بسیار مهمی داره. اهل بیت علیهم السلام خیلی از بیاناشون رو به کمک انگشتان شریفشون بیان کردن. اون موقع دوربین نبود که حضرت رسول خدا که سخنرانی می‌فرمایند دوربین آقا رو بگیره ببینیم آقا انگشتش رو چه می‌کرد. از راویان حدیث ممنونیم که اونها نوشتن به وقتی حضرت اینو فرمود چجوری نسبت به انگشتش عکس العمل نشون داد. خیلی انگشت مهمه. مثال بزنم چند تا روایت رو خدمت آوردم که عرض کنم. امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صحبت میکردن، اسبغ ابن نباته میگه به مولا عرض کردم یا امیر المؤمنین جعلنی الله فداک، خدای الهی منو قربون تو کنه، پیش مرگت برم الهی، اوضح لی، یه خورده آیه رو واسم بازش کن این آیه چی میخواد بگه. امیر المؤمنین فرمود پیامبر نازنینمون در اون روزهای آخر حیاتش یک روایتی رو فرمود. این روایت رو شاید کمتر دوستان شنیده باشن که محل نزولش کجاست. حدیث ثقلین رو عرض میکنم. حدیث ثقلین به گفتگوی برخی از عالمان ما از حدیث قدیر مهمتره. حدیث ثقلین علم جمعی جملی امامتی شیعه است. قبل از حدیث قدیر گفته شده، تو همون حجت البلا گفته شده که چند روز بعدش قیام حدیث قدیر رو فرمود. چی بیان کرد؟ تو صحرای عرفات یوم العرفه. اینقدر این حدیث مهم بود که حضرت وقتی یوم العرفه حدیث ثقلین رو فرمود، بعد فرمود تا پایان حج به تعبیر من یک جور حکومت نظامی است، بیش از 3 نفر تجمع کردنشون ممنوعه که نخوان شورش علی مرتضی علی بکنن. امیر المؤمنین فرمود وقتی پیغمبر خدا این حدیث رو تا آخر فرمود که امیتارکون چون که مستقلا این کتاب الله و اطلاع تا آخر قصه به اینجا که رسید فرمود انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اسبق میگه علی سلام الله علیه اینجوری کرد و جمع اسبعی کفاتین. آقا اینجوری کرد، اینو راوی برمون گزارش کرد، فرمود کسانی که به علی و اولاد علی معتقد باشند در قیامت با من و علی اینگونه هستند، کهاتین یعنی پیش منن، کنار منن در جنت. آقا می‌فرماید ولا یقول کهاتین، نگفت اینجوری یا گفت اینجوری، اینگونه یعنی اول دوم. ممکنه رسول خدا داره این مقامی در جنت باشه که من و شما توفیق پیدا نکنیم زهره زهرا سلام الله علیها رو زیارت کنیم. میگه فرمود کهاتین، نگفت کهاتین، فرمود اینجوری با ما تو جنت هستن. وقتی من به محمد و آل محمد اینجوری اعتقاد پیدا میکنم، هموقم از وجود انسان بیرون میره. فاطمه زهرا سلام الله علیها اعتقاد ما به او، محبت ما به او که سرمایه محبت زهراست، دین من دین خود به دو دنیا نمیدهم گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. این محبت صدیقه طاهره تو دنیا باید هموقم را از من دور کنه، هموقم عملیاتی جوارحی را از من دور. یعنی وقتی من میگم من به صدیقه طاهره معتقدم، یادتون پریشب خواندیم حضرت فرمود هر کسی نیت من با پیغمبر و اهل بیتش اعتقاد دارم سپس از او بپرسیم، بی صفت از تو تلقب میرود. یادتون هست بی صفت دنیوی، بی صفت ده صفت اخروی، ده صفت دنیوی، یعنی اعتقاد صرف لقلقه زبان پذیرفته نیست، میپرسم بعدش چه کردی؟ محبت فاطمه در زندگی زن و شوهر تو کو؟ محبت فاطمه در ارتباط تو با بچه هات کو؟ خدا رحمت کنه جابر بن عبدالله انصاری، خیلی مرد مظلومه، خیلی مظلومه جابر بن اهل سنت کوبیدن این مردها، عجیب ضربه زدن این مرد. ما سراغ جابر فقط ایام اربعین میریم، اون زیارت نامه مخصوص جابر بن عبدالله انصاری. جابر بن عبدالله انصاری یک سخن معجزه آمیزی فرموده، کمتر من خاطرم هست یه جا با دوستان طلبمون ده جلسه این سخن جابر با هم دیگه گفتگو طلبی کردیم. سخن جابر اینه، جابر تو کوچه ها راه میرفت بلند میگفت ادبوا اولادکم به محبت علی بن ابی طالب. ما بد ترجمه کردیم، گفتیم جابر میگه بچه هاتون علی رو دوست داره، اما غلطه این ترجمه. ادبو تأدیب کنید فرزندانتون رو با یه متدولوژی، اسمش هست متدولوژی محبت علی، یعنی علی میشه قبله سلام الله علیه بل حق ما رضیتمو بل واطن ما اسفتمو. تربیت من تربیت علی مدار برای بچه ها. ادبو اولادکم به محبت و علا محبت علی ابن ابی طالب. این داره منهج تربیتی میآموزه جابر بن عبدالله انصاری. چون من میتونم ادبو اولادکم به محبت سقیفه، ادبو اولادکم به محبت ابی حنیفه، ادبو اولادکم به محبت ابی بکر بغدادی و ادبو اولادکم به محبت علی ابن ابی طالب. این منهج آقایان عزیز، یعنی وقتی من علی دوست هستم و بچم علی دوسته، بگه مادر عزیزی و بچش تازه زبون باز کرده بود، مادر دارم کلماتو بگه، او تو همون کودکی، تو همون چه بدارم دو سالگی، یک و نیم سالگی، یک سری تعابیر مادر بابا تنظیم کرده بود. وقتی میگفت فاطمه به 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 به، وقتی میگفت حسین به به به، وقتی میگفت عمر اه 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 اه. این بچه دو واژه بیشتر داد، عالم به 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 ها و اه اه ها تقسیم می شود و ما تبلی و تبلی کودکی با به به و اه اه می شود می شود آسانیم. بزرگی می شیم بعد از این تبلی است و تبلی است تفقل است، گفتگوی ما بر مدار امیر المؤمنین سلام الله علیه. این قرار دینداری ماست، این تعهد رفتار ما با اهل بیت علیهم السلام توی این موضوعات بود. سخن من به درازا کشید،
یه دو تا نکته دیگه هست، عذرخواهی میکنم چون شب آخر توی این موضوع هستیم، رو هم خدمت شما میخوانم و از خدمتتون مرخص میشم. حضرت امام سجاد عزیزمون یک سخن بسیار مهم رو روایت کردن از حسن و حسین و عن امیرالمؤمنین درباره پیغمبر خدا فرمودن در دوران رسولان روایت باز اماری طوسی میکنم، شیخ طوسی عزیزمون این حدیث رو تو اماری خودش قرار داد. راوی امام سجاد عزیز هست سلام علیه میفرماید که یکی از اصحاب پیغمبر خدا آمد در خانه رسول خدا، نام نبردن کیست، احتمال بسیار زیاد ایشون ابوذر، آمد خدمت پیغمبر خدا، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، خوش به حال کسی که همچین حرفی به امام رضا بزن چه میدونم من که توی این بادی هستم نیست، به امام به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله ما استطیع و فراقک، آقا من دوری از شما برام خیلی سخت و اینی لأدخل و منزلی، هر وقت با شما هستم و تو شهر و تو مسجد و تو کار همراه شما ممکنی خوشم، تا میرم خونه تا میرم تو منزلم و اینی لأدخل و منزلی فأذکر کرد، تا میرم منزل دلم تنگ میشه یاد شما میفتم، دوباره از خونه میام بیرون، شما داخل خانه تشریف دارید، میام ساعتها پشت در خانه شما نیست، اصلا من نمیتونم جدا شم از شما، برای چی؟ خوبن نکه بخوا من به شما محبت دارم. حالا آمده یه سوال کنم فزک، من یاد یه حدیثی افتادم که شما اهل بیت تو جنت چه جایگاه؟ سوالای ابوذر چیه شما رو به خدا؟ دقدقه ها و مشغولیت ابوذر چیه؟ اما من اینقدر شیفته به پیغمبرم که وقتی میرم خونه تا و طاقت نمیارم، دلم قرار نمیاره، من در خونه شما وای ساعت‌ها پشت خانه‌تون می‌مونم. آقا حالا یه سوال، مسئله‌تون چی چی ابوذر جان؟ مسئله تو چیه؟ سوال من اینه اذا کان یوم القیامه قیامت که شد و ادخلت الجنه شما تشکل تو بهش فرفعت فی اعلی علیین، تو اعلی علیین شما جا گرفتی، فکیف لی بک یا نبی الله، آقا من اونجا چی خواهی تو سرم کنم؟ اینجا دستم به در خانه تو میرسه، اونجا به شما میره تو اعلی علیین بهش، من چجوری تاب بیارم تحمل کنم؟ میگه تا این رو به پیغمبر گفت آیه نازل شد. کدوم آیه؟ این آیه نازل شد که و من یطع الله و رسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. این آیه نازل شد، امام سجاد فرمود تا این آیه نازل شد که کسانی که اطاعت پیامبر و خاندان او رو بکنند، اینها با پیامبرند به همراه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و قیامت، میگه تا این آیه نازل شد پیغمبر خدا فقرعها علی و بشرهم بذلک، پیغمبر این آیه رو واسش خوندن و آرومش کردن، بهش بشارت دادن که عزیزم اینجا اگه مطیع علی باشی اونجا تو بهش همراه علی هستی، شهادتین اینجوری، اعتقاد ما به صدیقه طاهره اینگونه است که هم مقام از ما میبره، اینگونه است که هم مقام رو از دل شیعه مرتضی علی رفع میکنه. شاعری هم که حالا هنره ها، شاعری مثنوی گفتن و رباعیات گفتن خیام و عطار و جلال الدین بلخی نیست، شعر هم اگه شعره به شرط این که از شعرای طبعهم القاب و نباشه، شعر زمانی شعره که مدح علی بگه، شاعر زمانی شاعره که هر بیتش در جنت برای او بیت بیت بسازه که مدح علی بگه، خدایش رحمت کنا این شاعر ترک ایرانی رو مرحوم شهریار، یک شعر تو همین قصه رفع هم مقام داره بی نظیره. دوستان و عزیزان این شعر شهریار رو زیاد پژواک کنند که به اندازه علی همای رحمت عالم رو بگیره، میگه یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه هم به ابی انت و امی، چرا نام تو بردم؟ یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه هم به ابی انت و امی،
گویا هیچ نه همی به دلم بوده نه قمی به عبی انت به امی بی ولای علی و آل چه شمی و چه فقهی به عبی انت به امی اگه طرف فقی هم میخواد باشه آلم هم میخواد باشه فقه علوی بلوی بی ولای علی و آل چه شمی و چه فقهی به عبی انت به امی در تولا هم اگر صحب بلایت چه سفاهت افتر این شم فقاهت با کر و کور چه اید و چه قدیر و چه خمی به عبی انت به امی این قصیده بلند است مال مبو شهریار قصه ایجا بود آقا بیا علی نام تو بردم نه همی ماندن نقم یا امام زمان به حق مادر فاطمه زهرا اینکه به ما توفیق دادی نام مادر فاطمه رو به زبان بیاری آقایی کن این نام اکسیر معجزه آسا که وقتی پیامبرش یک کلام فاطمه اش به او میفرمود و میگفت بابا حضرت فرمود تو بگو بابا به جای رسول الله فقولی یا ابه فانها ارضا للرب و احیا للقلب جان من پیامبر زنده میکنه خدا به این راضی تره حالا که من و شما توفیق ذکر نام فاطمه زهرا پیدا کردیم به نام فاطمه زهرا دور هم جمع آمده ایم پریش ها جلسه می رفتم بیرون حسدهای تحریشی صاحب جلسه محترم کجا ها فرمودن که بدانی در تایید مطالعه نکته بگم هر وقت برای اهل بیت و روزه میگیریم آخرش یه نشاطی در ما ایجاد میشه که نمیدونی نشاطه چیه آقا نشاطه اینه وقتی هنر میکنم میشم خادم حسین وقتی هنر میکنم اذن به من میدن میشم خادم فاطمه زهرا این نشاط نشاط حقیقی است که خدای متعال در قلب ما میچکانه روزه رفتن و روزه گرفتن و یک آدم روزه نشناس افسردگی معنا میکنه روزه شناسان روزه رو روزه میدانن که روزتون من ریاض الجنه خدا رو قسم میدید به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها که جان روی زندگی دنیای ما رو معطل به حق فاطمه زهرا بگردانه خدا رو قسم میدید به حق فاطمه زهرا که زندگی ما و نسل و فرزندان ما رو به برکت نام فاطمه زهرا آبادان بگردانه خدا رو قسم میدید نشاط اصلی و حقیقی فرج ولی اصغر و امرا فدا هست رو نصیب روزی همه ما بگردانه دعای فرج رو میخوانیم تا مسئله دعای انصاریان برسیم اللهم کن لولی یک حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بالصلاة على محمد وآل محمد.